روشی نوین برای شناسایی مجرمان. پژوهشگران مؤسسه ملی فناوری و استانداردهای آمریکا اخیراً اعلام کردند برای حل سخت‌ترین معماهای جنایی و شناسایی مجرمان میشه از یک رشته استفاده کرد. برای انجام این آزمایش، پژوهشگران در صحنه جرم تنها به 1 سانتی‌متر مو از بدن مجرم نیاز دارند. این روش 8 برابر دقیق‌تر از تکنیک‌های فعلی تجزیه و تحلیل پروتئینه. برای انجام این آزمایش، محققان مؤسسه ملی فناوری و استانداردها تصمیم گرفتند که مو رو به عنوان یک گزینه مناسب برای تحقیق در مورد جرائم مورد بررسی قرار بدن، چون شواهد حاصل از DNA خیلی سریع تخریب میشن. به علاوه این شیوه اونها رو قادر میکنه تا نه تنها یک مو با موی دیگه، بلکه یک مو با یک نمونه DNA رو مورد بررسی قرار بدن. به عبارت دیگه اگه یک تار مو در یک صحنه جرم پیدا بشه و نمونه خونی در محل دیگه‌ای پیدا بشه، بازرسان میتونن ارزیابی کنن که آیا این دو نمونه متعلق به یک فرد یا خیر. کفی‌های طبی با فناوری نانو. محققان معتقدند رابطه‌ای میان کف پا و اعضای بدن وجود داره و کلیه موجودات زنده به طور طبیعی و به سودمندترین شکل ممکن راه میرن و انسان هم مشابه سایر مخلوقات در ابتدا با پای برهنه روی پستی بلندی های زمین قدم برمی داشته. استحکاک کف پا با زمین باعث تحریک عصب‌ها و تأثیر مثبت بر دورترین اعضای کانونی بازتابی مرتبط با بدن می شده. اما در حال حاضر انسان علی‌رغم داشتن کفش به صورت ناقص راه میره و منشأ بسیاری از مشکلات جسمی مرتبط با شیوه و نوع راه رفتنه. یکی از شایع‌ترین مشکلات به دلیل استفاده از کفش‌های نامناسب خار پاشنه است. طبق تحقیقات حدود 30% از جمعیت کشور از درد پاشنه رنج میبرن که اکثر اونها با پوشیدن کفی‌های مناسب میتونن مشکل خودشون رو برطرف و یا کمتر کنن. کفی سیلیکونی موضعی نانو به منظور کاهش دردهای ناشی از خار پاشنه در یکی از شرکت‌های مستقر در پارک علم و فناوری گیلان تولید شده که ویژگی‌های متعددی داره، از جمله دارا بودن ناحیه سیلیکونی در قسمت پاشنه پا برای پیشگیری از آسیب‌های احتمالی خار پاشنه، دارا بودن مواد آنتی باکتریال و قابلیت انعطاف‌پذیری در شرایط مختلف آب و هوایی و تعبیه 2 آهنربای 8 میلیمتری که به رفع التهابات احتمالی پاشنه پا منجر میشه. بسیاری از افراد برای پیشگیری از سرماخوردگی و آنفولانزا انواع داروهای بدون نسخه، گیاهان دارویی و پودرهای ویتامین C رو استفاده میکنن. اما به گفته متخصصان آمریکایی ویتامین C تنها طول دوره بیماری‌های فصلی رو کاهش میده و نقشی در جلوگیری از بروز اون نداره. متخصصان معتقدن اگر سالم هستید، احساس خوبی دارید و فقط می‌خواید از بیماری‌های فصلی جلوگیری کنید، ویتامین C نمیتونه تأثیر خاصی بر روی بدن داشته باشه. بدن بزرگسالان روزانه به 75 تا 90 میلی گرم ویتامین C نیاز داره. اما اگر می‌خواید طول دوره سرماخوردگی و آنفولانزا و شدت اون رو کاهش بدین، روزانه 200 میلی گرم از این ویتامین رو مصرف کنید. بر اساس نتایج این مطالعه، مصرف بیش از حد این ویتامین هم عوارض جانبی داره. مصرف بیش از 2000 میلی گرم ویتامین C در روز خطر مشکلات گوارشی مانند تهوع و شکم درد رو افزایش میده. همچنین خطر تشکیل سنگ کلیه در اثر مصرف بیش از حد این ویتامین هم بالا میره. شما عزیزان شنونده صفحه تازه‌های مجله علمی و پزشکی رهاورد رو شنیدید. امیدوارم مورد توجهتون قرار گرفته باشه و ازتون دعوت می‌کنم شنونده ادامه برنامه رهاورد از رادیو ایران باشید.
رهاورد، پنجره‌ای به سوی علم و دانش. شنبه تا چهارشنبه ساعت 12:15 از رادیو ایران، موج FM ردیف 90 مگاهرتز، موج AM ردیف 558 کیلوهرتز. دوستان عزیز، در برنامه دیروز از شما پرسیدیم که کدام قسمت بدن خون نداره. تا لحظات دیگر پاسخ این سوال رو تقدیم میکنیم. شاید باورتون نشه، اما قسمتی در بدن وجود داره که حتی یک قطره خون هم نداره. این قسمت قرنیه چشمه و این ویژگی سبب شده تا این عضو از بدن به عنوان عضوی خاص شناخته بشه. قرنیه قسمت شفاف جلوی کره چشمه که همانند شیشه پنجره داخل چشم رو از محیط خارج جدا میکنه. قرنیه دو وظیفه مهم داره. اول اینکه پرتوهای نور رو به داخل چشم هدایت کنه و اونها رو روی پرده شبکیه متمرکز کنه و دوم اینکه از ساختمانهای داخل کره چشم محافظت کنه. برای اون که نور بتونه وارد چشم بشه و به پرده شبکیه برسه، ابتدا باید از قرنیه عبور کنه. بنابراین شفاف بودن قرنیه اهمیت زیادی در بینایی داره. همانطور که اگر از پشت یک شیشه کثیف به اشیا نگاه کنیم، اونها رو تاریک و تار می‌بینیم، اگر از پشت یک قرنیه کدر هم به اشیا نگاه کنیم، اونها رو کدر و تاریک و تار می‌بینیم. به علاوه همونطور که از پشت یک شیشه موجدار اجسام کج و معوج به نظر می‌رسن، اگر سطح قرنیه ناهموار باشه نیز تصاویر کج و معوج دیده میشن. پس وجود یک قرنیه سالم و شفاف با سطح هموار و انحنای طبیعی برای دید طبیعی ضروری است. به صفحه فناوری نانو رسیدیم. نانو فناوری مطالعه ذرات در مقیاس اتمی برای کنترل اونهاست. در این صفحه از مجله رهاورد بیشتر درباره این فناوری جدید و محصولاتش خواهید شنید. با ما همراه باشید.
رهاورد. دنیای فناوری کلا متفاوته. بله. دنیایی که اگه ازش غافل بشیم خواب میبینیم.
عمر فناوری ها به 45 دقیقه رسیده.
آره دقیقاً.
به نام خدا، همتون عزیز سلام. کدخدایی هستم، مسئول ترویج صنعتی ستاد ویژه توسعه فناوری نانو. استفاده از موکت به خاطر هزینه کمتری که نسبت به فرش داره و وسعت و سهولت استفاده تو خیلی مکانها از منازل گرفته تا مساجد و ادارات مورد استفاده قرار میگیره. محققان و فناوران کشورمون با کمک فناوری نانو الان موکت‌های نانویی رو با برندهای معتبری به بازار عرضه کردن که خاصیت ضد باکتری به اون بخشیده و این موکت‌ها رو برای مکان‌هایی مثل مهد کودک‌ها، مکان‌های عمومی، هتل‌ها و امثال این مکان‌ها کاربردی‌تر و مناسب‌تر کرده. علاوه بر ضد باکتری بودن این موکت‌ها، خواص جالب توجه دیگری هم به این موکت‌ها اضافه شده که به نوبه خودشون قابل توجه هستن. مثلا این موکت‌ها ثبات رنگ بالایی دارن، به آسونی تمیز میشن و در این حال در برابر شستشو با مواد ضد عفونی رایج هم مقاومت نشون میدن و وقتی وزن سنگینی روی این موکت‌ها قرار می‌گیره هم آسیب نمی‌بینن، که این می‌تونه از ویژگی‌های برتر این موکت‌ها نسبت به نمونه‌های معمولی رایجش باشه. علاوه بر این موکت‌ها ویژگی ضد حریق و ضد نفوذ آب و لک هم دارن که بسته به نیاز مصرف کننده در رنگ‌ها و طرح‌های متنوع به بازار عرضه میشن. میشه گفت دیگه با فناوری نانو و دانش و تلاش نانو فناوران کشورمون تو الیاف موکت دیگه جایی برای باکتری‌ها باقی نمونه و همین نمونه اثر بخش هست از نقش فناوری نانو در بهبود کیفیت زندگی و سلامت جامعه.
بسیار متشکریم که امروز هم با مجله علمی پزشکی رهاورد همراه بودید. قبل از خداحافظی سوالی رو خدمت شما مطرح می‌کنیم و از شما هم می‌خوایم که به پاسخش فکر کنید. آیا می‌دونید که چرا نباید کودک تبدار رو پاشویه کرد؟ اگر مایل به شنیدن پاسخ این سوال هستید، رهاورد فردا رو حتما بشنوید. تا فردا و تقدیم رهاورد دیگر، بدرود.
خبر خوب تو راه جوین مزه تازه داره، یا دته جوین با کنجد و شیوید با آرد جو به دستتون رسید، که میل کنید سرحال بشید. تو راه سلامتی میاره سلاغ جوین،
بیسکویت جوین با آرد جو. جوین، یک غذای کامل.
خبری جدید از فروشگاه رفاه، هر شب سه کمک هزینه خرید خودرو دنا برای سه نفر، دهم تا 25 آذر ماه، هر 100,000 تومان خرید از رفاه یک امتیاز. فروشگاه های زنجیره رفاه.
غذای امروز کودک ما برای فردای او اهمیت بسیاری داره. بیسکو پلاس دارای 12 ویتامین و 5 ماده معدنی، یک مکمل غذای خوشمزه و مقوی، برنده تندیس بلورین محصول سلامت محور، دارای تاییدیه انجمن علمی تغذیه کودکان. بیسکو پلاس، هدیه‌ای به نسل فردا.
خوبه بدونیم معاشرهای آلیس بدون مواد نگهدارنده مضر و در طعم‌های ساده، لیمو، هلو، قهوه، انار، گندم لیمو، استوایی و آناناس و در بسته‌بندی‌های پت، شیشه و قوطی تولید میشه. معاشرهای آلیس در کلاس جهانیه. بهتون پیشنهاد میکنم معاشرهای ساده و طعم‌دار آلیس رو امتحان کنید. خیلی متفاوته. آلیس برای خانواده.
روزتون بخیر باشه شنوندگان ارجمند رادیو ایران. متشکرم که همچنان بر سر انتخابتون هستید و این شبکه رادیویی رو میشنوید. از شما دعوت میکنم با همکاران من همراه بشید که در برنامه بعدی به مدت 40 دقیقه میزبان شما خواهند بود.
دارن حرف میزنن مصاحبه میکنن. من تعجبم از بازیکناشونه. بازیکناشون ریختن رو سر بازیکن ما.
آره بازیکن تیم ملی بعیده.
سه زبان دنیا داره بهمون پشت.
من کارم فنیه.
بازی تمام حاشیه.
من رفتم. چه زمانی هم فرموده بودن که این کولای فوتبال پول کثیفیه. همیشه از این پولای کثیف هم استفاده شده.
صلاحیت صحبت با ما رو نداری. خداحافظ.
میزبان.
به نام خدا، سلام و وقت بخیر عرض می‌کنم خدمت شما شنوندگان محترم، علاقه‌مندان ورزش و به ویژه کسانی که در این لحظه با رادیو ایران و برنامه میزبان همراه هستند. در برنامه هفته میزبان قصد داریم پیرامون یکی از رشته‌های ورزشی مدال‌آور با شما صحبت بکنیم، یک رشته ورزشی انفرادی و مهیج، رشته ورزشی مشتنی یا بوکس که البته در کشورمون با نوسان‌ها و فراز و فرودهای زیادی این رشته ورزشی همراه بوده همیشه. آقای حسین سوری، رئیس محترم فدراسیون مشتنی کشورمون، در برنامه حاضر هست در استودیو پخش برنامه میزبان. آقای سوری سلام و بسیار خوش آمدید.
به نام خدا، با سلام خدمت شما و همه شنوندگان خوب رادیو ایران و جناب آقای معتمد هاشمی مجری توانمند و این برنامه بسیار خوب.
خواهش میکنم، در خدمت شما هستیم. از زوایای مختلف سعی میکنیم که وضعیت بوکس کشورمون رو بررسی بکنیم و ببینیم که در فاصله کوتاهی قبل از بازی‌های المپیک 2020 توکیو جایگاه بوکس ایران در کاروان اعزامی کشورمون کجاست. خب آقای سوری، ما قصد داریم در این برنامه بدون تعارف و رودروایسی با شما صحبت بکنیم و هر نکته‌ای هم هست شما بفرمایید برای اطلاع شنوندگان محترم. بعد از اینکه در بازی‌های المپیک قبلی ما فقط یک سهمیه تونستیم کسب بکنیم، علی‌رغم همه قول‌های آقای ناطق نوری رئیس محترم فدراسیون در اون زمان، همگی این احساس رو داشتیم که بوکس ایران داره کم کم عقبگرد میکنه در قاره آسیا و ما در موقعیت خیلی مناسبی قرار نداریم. در بازی‌های آسیایی گذشته مدالی نتونستیم به دست بیاریم و این موضوع خیلی باعث نگرانی شده. بفرمایید که آیا میتونیم در بازی‌های المپیک آینده امیدوار باشیم به اینکه حداقل نسبت به دوره‌های قبل بهتر کار بکنیم؟ مدالی که تا در المپیک نگرفتیم و رسیدن به مدال هم شاید خیلی دور از دسترس باشه در دوره آینده، ولی به هر حال حضورمون شاید بتونه حضور بهتری نسبت به دوره‌های قبل باشه.
خب من قبل از پاسخگویی به سوال شما لازمه یه نکته ای رو به عنوان مقدمه خدمت شنوندگان عزیز عرض کنم. اونم اینه که شما بیایید دلایلی رو بررسی بکنید که چرا بوکس ما از یک زمانی که آغاز به کارش در ایران شروع شد یه اوج گرفت و بعد از اون رو به افول رفت.
یعنی از سال 68 منظورتونه؟
بله، از سال 68 تا ما بگیریم 75 بوکس ما اون منحنی رو به رشدی بود، یعنی نشون میداد که بوکس ما داره شکل میگیره. ولی از سال 75-76 به بعد، از سال 80 تا 96 به بعد دیگه ما این حالت منحنی رو به پایین بوکس ایران رو کاملا به صورت ملموس دیدیم. خب این دو تا دلیل عمده داشت. یکی این بود که ما پشتوانه سازی و بستر سازی برای تیم‌های پایه خودمون نکرده بودیم، یعنی به نوعی تیم‌های نوجوانان، نونهالان و تیم‌های پایه جوانان رو حتی از اعزام اینها در مسابقات برون مرزی ما پرهیز می‌کردیم. دومین نکته این بود که کشورهای مختلف به اهمیت این ورزش در کشور خودشون پی برده بودند به عنوان یک ورزش مدال آور و پرمدال در المپیک. اومدن سرمایه‌گذاری کردن، بخصوص از زمانی که کشورهای آسیای میانه مثل قزاقستان، ازبکستان به کشورهای آسیایی افسوده شدن به عنوان یک قدرت‌های نوظهور در بوکس دنیا خودشون رو نشون دادن. خب این دوتا دلیل عمده رو من به عنوان دلایلی میبینم که باعث شد که بوکس ما دیگه پا اون رشد خودش رو نداشته باشه. ما در این یک سال و اندی که از دوره جدید فدراسیون میگذره این دو موضوع رو با تمام قدرت در دستور کار خودمون قرار دادیم، از جمله اینکه ما رده های مختلف و کارهای پایه و استعدادیابی رو توی بوکس در اون اساسی ترین کارهای خودمون قرار دادیم. و
این نکته اینجا وجود داره. بله؟ سوری ببخشید، حالا صحبت شما رو ادامه میشنویم.
من پاسخ شما میرسم.
بله، من خواستم اشاره بکنم که خب همیشه میگن ثبات مدیریت باعث موفقیت میشه. آقای ناطق نوری هم که سالهای سال رئیس فدراسیون مشتری کشورمون بود، پس چرا حضور طولانی مدت ایشون به زعم شما باعث افت بوکس ایران شد؟
ببینید، ناطق نوری در یک برهه بسیار خوب کار کرد، در برهه دوم من فکر میکنم
یعنی از همون 75-76 که
ببینید ناطق نوری برای اینکه بوکس در ایران مجددا فعالیتش رو شروع بکنه حضورش یک الزام بود و میبایستی
به عنوان چهره ترمز سیاسی بله نماینده مجلس بودیشون
و این حقانیت این ورزش رو به هر حال به اثبات برسونه. حضورشون در ابتدای کار به عنوان یک الزام موندا، اینکه 29 سال 30 سال یک نفر بمونه و در اون حالتی قرار بگیره که شاید تبدیل به یه روزمرگی بشه، خب قاعدتا نمیتواند پاسخگوی این باشد که بیاید تفکرات نو، اون نیروهای جدید، نیروهای جوان رو بیاره تزریق بکنه به بدنه این کار. شما 29 سال قبل حاج احمد ناطق نوری که بسیار بر زمه همه ما حق داره بله. اومد در بوکس کشور و تا آخر با همون نیروها ادامه داد، یعنی شما تا روز آخری که آقای ناطق نوری بود همون نفراتی بودن که 29 30 سال قبل همراهش بودن و نیروی جدیدی در این بدنه تزریق نشد. به هر حال میطلبید که یک روح جدیدی، یک عنصر جدیدی و یک تفکر جدید با همراه با نیروهای جدیدی در بدنه فدراسیون و در بدنه استانهای کشور تزریق بشه. این رو ما در دستور کار خودمون قرار دادیم و اساس کار خودمون رو بر اون پایه ها و اون استعدادهای نابی که در استانهای مختلف هستن قرار دادیم.
خب الان کدوم استان کشورمون یا کدوم استانها بیشتر در زمینه بوکس میتونن که موفق باشن؟ چون یه طرح آمایش سرزمینی هم در وزارت ورزش وجود داشت از سالهای قبل که ببینن که در کدوم استانها کدوم رشته ورزشی میتونه بیشتر موفق باشه.
ببینید، من این رو اعلام بکنم که خوشبختانه با توجه به اینکه من نزدیک به 18 سال خودم رئیس هیئت بوکس در استان بودم، در سیستان و بلوچستان. 4 سالم مدیر کل بودم و در اون مدتی که به عنوان رئیس هیئت مربی سرمربی استان اومدم در مسابقات مختلف قهرمانی کشور حضور پیدا می‌کردم. تنها رشته ورزشی که در همه کشور موج میزنه و همه استانهای مادرش فعال هستن رشته ورزشی بوکسه. منطقه استانها از لحاظ طبقه بندی ما 3 طبقه تقسیمشون کردیم، استانهای درجه 1، 2، 3. استانهایی که به حساب از لحاظ ما کم برخوردارتر محسوب میشن، اینها در بوکس بسیار بسیار آدمهای شجاعتر، دلاورتر، بهتری رو دارن. از جمله همین سیستان، بلوچستان، کرمانشاه، لرستان، عرضم به خدمت شما استانهایی مثل گیلان، مازندران، آذربایجان غربی، حتی خراسان ها، اینها استانهایی هستن که در بوکس بسیار بسیار خوب نشون دادن و غالب ترکیب تیم های ملی ما رو هم از همین استان ها ما شاهد هستیم. خب چیزی که مد نظر ما بود برای اینکه بتوانیم هم پاسخگوی اون سوالات و خواسته ها و مطالبات جامعه ورزشی بوکس باشیم و هم جامعه عمومی مردم عزیزمون باشیم که به هر حال مردم نتیجه رو از ما میخوان. این منتظر نمیمونن که سوری میخواد یک کار پایه‌ای رو بکنه که 5 سال دیگه 10 سال دیگه جواب بده. اینها یک برنامه هم دراز مدتی رو که ما مد نظرمون هست، هم میان مدت و هم کوتاه مدتی رو که ما بتوانیم شاهد نتیجه اون تلاش هایی باشیم که به هر حال در فدراسیون بوکس شکل گرفته. روی این حساب خب مسابقات مختلفی رو طراحی کردیم. در قالب مسابقات مناطق استانها رو به مناطق مختلفی تقسیم کردیم و این تیمهای خودمون رو به نحو شایسته اردوهاشون رو به صورت منظم در 5 رده سنی که سابقه نداشته، نونهالان، نوجوانان، جوانان، امیدها و بزرگسالان، برای اینکه بتوانیم این سلسله پشتوانه سازی رو به نحو شایسته پشت سر هم داشته باشیم.
بله.
و مسابقات مختلفی رو طراحی کردیم. شاید به سرز قاطع اعلام بکنم که ما در این 1 سال و 10 ماه گذشته بیشترین مسابقات برون مرزی رو در قالب مسابقات تدارکاتی برای تیم ملی حضورسالانمون داشتیم.
بله.
یعنی چیزی نزدیک به 12-13 تورنمنت رو اگر میانگین بگیریم، چیزی هلوش هر 2 ماه 1 بار بچه های ما رو به مسابقات مختلف اعزام کردیم و برای مسابقات گزینشی المپیک برنامه‌هایی رو داریم که اگر
حالا حتما در ادامه برنامه صحبت خواهیم کرد. بریم اتاق فرمان. دوستان شنوندگان خیلی خسته نشن از صحبت‌های ما، با برنامه میزبان همراه ما باشید. با برنامه میزبان ما رو همراهی بفرمایید و موضوع ما رشته ورزشی مشتنی یا بوکس هست. در بازی های المپیک 2012 لندن یکی از بوکسورهای ما که واقعا حقش ضایع شد و این تضییع حق شاید در تاریخ بوکس ایران همیشه ماندگار باشه و باعث ناراحتی علاقه‌مندان ورزش، آقای علی مظاهری بود که با توجه به قرعه مناسب و آمادگی بالایی که داشت میتونست که اولین مدال آور بوکس ایران در بازی‌های المپیک لقب بگیره. آقای مظاهری سلام و وقت بخیر.
منم عرض سلام دارم خدمت شما و شنوندگان محترم برنامه و مهمان برنامه آقای سوری، در خدمت شما هستم.
خب آقای مظاهری، ما بحث رو با آقای سوری از اونجا آغاز کردیم که ایشون اشاره کرد در دوره ریاست آقای ناطق نوری از یه برهه به بعد توجه به استعدادیابی و تیم‌های پایه و سرمایه‌های بوکس کمتر شد و در دوره ریاستی که ایشون آغاز کرده چند سالی هست اشاره کرد که ما توجه می‌کنیم به تیم‌های پایه و ساختن تیم‌های ملی در رده‌های مختلف از نوجوانان و جوانان بگیری تا توجه بیشتر به تیم بزرگسالان. شما بفهمید که الان موقعیت بوکس ایران در قاره آسیا چگونه ارزیابی می‌کنید و ما چه دورنمایی در این رشته ورزشی خواهیم داشت؟
خب سوال من اینه که اگر ما داریم رو به جوانگرایی و داریم رو به برنامه ریزی برای پایه انجام میدیم، خب یکی از اصولی ترین کارهایی که باید فدراسیون ها انجام بدن، چشم امید نداشته باشن فقط به 4 سالی که حضور دارن و یه برنامه بلند مدت رو برای بوکس بذارن. اما من سوالم از آقای سوری اینه که در چند تا از برنامه ها گفتن که ما بنیانگذار و پرچمدار این قضیه بودیم که استعدادیابی رو شروع کردیم. نه، 2 سال آخر آقای ناطق نوری استارت این کار خورده شد، استعدادیابی در پایه، چون که یک نایب رئیس قوی داشتم به اسم آقای رولا حسینی که از قهرمان ها بود که راهکار رو در این دید که میتونیم استعدادیابی بکنیم. و اگر ما الان جوانی در بوکس داریم، پیرو به اون حرکت بزرگی بود که این آقای رولا حسینی انجام داد. و آقای سوری فرمودن که ما در پایه ریزی داریم کارهای اساسی انجام میدیم. پس سوالم از آقای سوری اینه، اولا اردوی تیم ملی، ما اگر اردوهای تیم ملی رو داریم انجام میدیم، یعنی داریم برگزار میکنیم، که از وظایف فدراسیونه کیفیت اردو، نحوه برگزاری اردوها، حقوق به ورزشکارا، این میشه کیفیت عالی که دارن فدراسیون دیگه انجام میدن. و سوال بعدی اینه که آقای سوری، اگر ما میخوایم استعدادیابی بکنیم، اگر میخوایم که کار بزرگی انجام بدیم، وقتی که 13 وزن ما داریم در پایه در استعدادیابیمون که همون نونهالان و نوجوانان، ما 13 وزن داریم، چرا در مسابقات ما 5 تا رو اعزام میکنیم؟
حالا اجازه بدید همینجا آقای مظاهری،
خب ببین نشانگر اینه که ما هنوز در این کار خیلی زیادی داریم.
آقای مظاهری عزیز اجازه بدید که آقای سوری جواب بده به این پرسش شما، بعد موارد دیگه رو مطرح خواهیم
کرد. بله، من در خدمت شما هستم.
تشکر میکنم و سلام عرض میکنم خدمت قهرمان اسبق تیم ملی ما، مربی تیم ملی، قهرمان تیم ملی،
کاپیتان تیم کشورمون.
در همون بله در همون دوره که بنده رئیس فدراسیون بودم، ایشون مربی تیم ملی ما بود و چندین مسابقه تدارکاتی، مسابقات جاکارتا، مسابقات قهرمانی آسیا در معیت تیم ملی بود و الحمدلله تا موقع ایرادی وجود نداشت. خدمت دوستانم، دوست عزیزم عرض بکنم و همه شنوندگان عزیز تشکرم میکنم. هر حرکتی در هر برهی و در هر زمانی توسط هر بزرگواری برای بوکس کشور شروع شده ممنون و سپاسگزاریم. ما ادامه دهنده راهی هستیم که گذشتگان ما برای ما ترسیم کردن، منتها با یه سرعتی، با یه قدرت دیگری، با یک رویکرد جدیدتری،
مثل دو امدادی.
دو امدادی
بودرزی گفته بود وزیر سابق،
به قول معروف اون چوب رو از کس دیگری در دست گرفتیم و داریم به اون مقصد و هدف خودمون میریم. در رابطه با تیم‌های پایه افتخار میکنیم که امروز تمام تیم‌های پایه ما شکل گرفتن، حقوق ملی پوشانمون رو سر موعد مقرر داریم پرداخت میکنیم، اعزام های ما به نحو شایسته انجام میگیره، هیچ اعزام ما پای پرواز کنسل نمیشه، با اینکه مشکلات سخت مالی رو هم گرفتار هستیم. کشور ما به واسطه تحریم های ظالمانه نظام سلطه بهش گرفتار است، منتها هیچ بر اعزام خودمون رو کنسل نمی کنیم. همین الان تیم کامل جوانان ما اعزام شده به مسابقات قهرمانی آسیا در مغولستان، تیم نونالان ما اعزام شد، تیم جوان نوجوانان ما اعزام شد، تیم بزرگسالان ما مسابقات جهانی روسیه اعزام شد. و این رو هم بگم، اگر تعدادی در رابطه با اعزام ها اگر افراد کم میشن، این دیگه تقصیر حسین سوری نیست. شورای برون مرزی داریم در وزارت ورزش و جوانان که تصمیم میگیرد. این شورا به عنوان رکن اساسی تصمیم گیرنده برای اعزام تیم ها، اون هم به خاطر مسائل اقتصادی و خروج ارز از کشور که ما بی‌بایستی بیروه فرمایشات مقام معظم رهبری اون اقتصاد مقاومتی رو به نحو شایسته اجرا بکنیم، و اون تعداد رو شورای برون مرزی برای ما مشخص میکنه. وگرنه ما عاشق این بودیم که نوناهالان ما که با 5 نفر اعزام شد به مسابقات، اولین بار در تاریخ بوکس کشور ما تیم نوناهالان اعزام کردیم. کاش میتونستیم 13-14 نفر اعزام کنیم.
آقای مظاهری بفهمید.
خب من دوباره بازم باید وارد سوالی سوال بکنم. اولا که ما در مسابقات قهرمانی نونهالان برای اولین بار در مسابقات آسیایی بوده، اولین دورهش بوده، خب موظف بوده که فدراسیون در این مسابقات اعزام بکنه. و درباره مسئله شورای فنی، متاسفانه الان یک باب اشتباهی باب شده در فدراسیون ها. هر گونه کمکاری رو میدادن گردن مسئله مالی، ما اصلا یک چیزی نداریم. وگرنه فدراسیون کاراته در ماه 20 روز یک بار داره اعزام میکنه، وزارت